میکنیم. علیرضا نوروزی عزیز سلام بر تو، عصرت بخیر.
سلام عرض میکنم آقای سنگرلوی گرامی و همینطور خدمت خانم دکتر هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که لحظات خوبی رو با شنوندگان شما داشته باشم.
خیلی متشکرم. درود.
سلام آقای نوروزی، خوش آمدید به برنامه خودتون، چون مهمانان برنامه در واقع لطف میکنن که به این برنامه تشریف میارن.
باز شنوندگان دائمی کافه رادیو هستن.
بله، این که دیگه نوروزی. اصلا خیلی باعث شوق و شعف ما میشه.
آره واقعا.
رزومتون خیلی بلند بالاست آقای نوروزی، ما خوشحال هستیم که با شما آشنا میشیم و دوست داریم که شنونده ها بیشتر باهاتون آشنا بشن. اما خب به هر حال نه صرف عنوان کردن آثار ارزشمندتون، من بیشتر دوست دارم از شما به عنوان یک مؤلف بپرسم که هنر، مواجه شدن با هنر و ادبیات و نوشتن چه تغییری در زندگی شما ایجاد کرد؟
خانم دکتر، عرض کنم خدمت شما، من بخش پایانی گفتگو شما رو با آقای کنگرلو شنیدم که راجع به یه دل سیر گریه کردن داشتیم صحبت میکردیم بعد از اینکه فیلم فارست گامپ رو دیدیم.
بله.
یاد اون نوشته های بوتیقای ارسطو افتادم که در پایان هر نمایش معتقد بود به یک کاتارسیس. وقتی شما داشتیم راجع به این تجربه شخصیتون با شنونده ها صحبت میکردیم، من اون اصطلاح ارسطو تو ذهنم اومد که یه نوع کاتارسیس، یه نوع پاکیزگی روح، یه نوع بازاندیشی، حالا نمیدونم چجوری ترجمهش کنم، در وجود شما در مواجهه با اون اثر هنری اتفاق افتاده و این خیلی برام جالب بود، چون معمولا این کاتارسیس در روح و روان اکثر آدم ها میفته اما با درجات مختلف. حالا شخصی مانند شما که خب بهره فراوانی حتما هم از هنر و لطافت روح و احساسات میبره، این کاتارسیس یه ذره عمیق‌تره، منجر به حتی خلق میشه. اما من میخواستم عرض کنم که این قضیه یه پیشینه‌ای در ادبیات ما هم داره. مثال خیلی معروفش همون برخورد مولانا با شمس که عملا یک راه تازه‌ای رو با یه چند جمله‌ای که یه دیالوگ های حالا عرفانی یا فلسفی با هم دیگه داشتن، این کاتارسیس در خدمت شما عرض کنم که مولانا اتفاق میفته و چه اتفاق خجسته ای هم داره میفته. اون اتفاق فرخنده باعث میشه که ما سالها نسل اندر پی نسل تو این 700 خورده ای سال از اون دریای وجودی مولانا استفاده بکنیم و دائم از این دریا ماهی های تازه ای رو صید بکنیم که موجب بشه زندگی ما، حال ما بهتر بشه. پس این یه امری مسبوق به سابقه هم هست. اما حالا چون ما داریم راجع به خدمت شما عرض کنم هنر و به خصوص سینما داریم حرف میزنیم، من یه ذره مساقی تر دوست دارم راجع به این صحبت بکنم و خدمت شما عرض کنم که موردهای بعدی رو ببینیم، چه در کشور خودمون و چه در کشورهای دیگه که این اتفاق میفته. من چون خودم حقیقتا سینمای مستند رو بیشتر کار کردم، به خصوص من سراغ مستندهای پورتره رفتم. خانم دکتر، آقای کنگرده، واقعا ما با انسانهای روبرو میشدیم، یعنی من خودم با انسانهای روبرو میشدم که اینا واقعا تجسم خواستن بودن. من یه مثال شخصی بزنم. من یه مستندی کار کرده بودم راجع به یه دختر خانم معلولی به اسم ترنیان.
بله.
که یه بیماری بسیار بسیار نادری مبتلا شده بود، شاید مثلا از بین هر 1 میلیون نفر یه نفر یا بیشتر به این بیماری مبتلا شده بود، اما سرشار از انرژی بود، سرشار از خواستن بود، فوق‌العاده بود این بچه. جالب اینجاست که پزشکش میگفت این بچه ها معمولا 7-8 سال بیشتر عمر نمی کنن، اما این 17 سال عمر کرده، اونم چه عمری، درس میخوند با اینکه تمام احساسهای پنجگانه را به غیر از لامسه از دست داده بود، اما با چنان اشتیاقی این درس بود. من یه مستند راجع به این ساختم، بعد این مستند پخش شد، فکر کنم شبکه 4 هم اینو پخش کرد.
بله.
بعد یه بارم از شبکه استانی پخش شد. باور کنید آقای سنگلو، روابط عمومی اون شبکه بعدم بازخورداش برای خود من میفرستادن، انقدر فوق‌العاده بود، انقدر عجیب بود. ما یه مورد داشتیم از یکی از خوابگاه‌های دانشگاه تهران که از من خواسته بودن که این چیز رو، این فیلم رو ببرن توی جمع اونجا نشون بدن. من گفتم علتش چیه؟ گفتم که ما گاهی اوقات بچه‌های ما دچار یه نوع سرخوردگی میشن، دچار یأس میشن. میگفت که این شخصی که این تقاضا رو از من کرد، چون خودش فیلمو دیده بود، میگفت من کامینه برای بچه‌ها نشون بدن که اینا در پایان این فیلم حالشون بهتر بشه، بهتر زندگی رو با یک کوشش بیشتری اینو دنبال بکنن و پی ببرن. بعد در تاریخ سینمای خودمون آقای تنگردون، ما یه فیلمی داریم به اسم دایره مینا که آقای مهجویی اینو کار کرده.
بله.
خب ببینید، فیلم دایره مینا در زمان خودش یک تحول عظیمی در جامعه بهداشتی و پزشکی ما ایجاد کرد که حال بسیاری از مردمان رو خوب کرد.
بله.
و اون هم تأسیس سازمان انتقال خون بود. یعنی یکی از عواملی که باعث شد که سازمان انتقال خون، اگر اشتباه نکنم، در دهه 50 اوائل دهه 50 تأسیس بشه، بازخوردی بود که این فیلم خدمت شما عرض کنم دایره مینای مهجویی داشت. ما در بحث بازخورد سینما و به طور عموم هنر در افراد، خیلی مصداق‌های فردی رو نباید دنبالش، اونم مهمه ها، مصداق‌های فردی مهمه. همون مثالی که الان خانم دکتر راجبه تأثیرشون، تأثیر فیلم فارس گام بر وجود خودشون گفته بودن، تأثیر فردی و حال خوب کردن خیلی مهمه. خب برای چون این فرد بالاخره تأثیر میذاره به افراد، اما گاهی اوقات هست این فیلم های تأثیر جمعی روی ما میذارن، یعنی حال یک گروه از آدم ها رو خوب میکنن.
ببخشید آقای نوروزی، حتی میخوام بگم که اول بگم که کاتارسیسی که ارسطو ازش یاد میکنه در متون که ساده تر میشه،
بله،
ازش به عنوان تعالی بخشی یا تسعید یاد میشه که راحت تر، بله، یعنی که ما یک مرحله رو از یک مرحله عبور بکنیم و به مرحله بالاتر برسیم. اما این چیزی که شما میفرمایید باز مباحث بسیار روانکاوانه داره که فروید بهش اشاره کرده و از روان زخم فردی و روان زخم جمعی یاد میکنه، یعنی که آسیب هایی که به یک گروهی وارد میشه و حالا فیلم و سینما و اثر هنری و ادبی اساسا میتونه در برطرف کردن اون روان زخم جمعی مؤثر واقع بشه.
سینمای ایران چه توی بحث فیلم های بلند داستانی که نمونه های نه اینکه زیادی داشته باشیم و همون بخش مستندم که شما یک اثری رو خلق کردین و مربوط بالا به مشکلات معلولان هستش، اثری است کمی، شاید جایگاه موفقی نداشته، اما توی عرصه کیفی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که درخشش فوق‌العاده‌ای توی رویدادهای ملی و بین‌المللی داشته و خیلی خوشحالیم که شما هم یه بخشی از این کار رو انجام دادید. آقای نوروزی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز کافه رادیو.
خواهش میکنم آقای کنگردو، فقط من خیلی دلم میخواد یادی بکنم از مرحوم علی حاتمی که به حق اونو سعدی سینمای ایران میخوندن و چقدر فیلم مادرش حال همه ما رو خوب کرد، نگاه ما رو به خانواده، به مادر عوض کرد و یک روح تازه اصلا در جمعهای خانوادگی ما با دیدن این فیلم دمیده شد انصافا.
بله، خیلی متشکرم از این یادآوری خوبتون آقای نوروزی عزیز، موفقیت برای شما و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آرامش چای ایرانی در عصری دلانگیز،
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزید.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 در کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو.
خب این که آقا مهدی خاکی به همراه خانواده عزیزشون در جاده دارن ما رو میشنون و پیگیر کافه رادیو هستن و همیشه شنونده دوست داشتنی ما، چه خوشحالی داره. و سایر همراهان و مخاطبان دوست داشتنی کافه رادیو که به همتون افتخار میکنم. خانم دکتر حدود 3 دقیقه فرصت داریم.
خب جنبندی که نمیتونیم بکنیم، فقط
هفته آینده
باشه مقدمه ای باشه برای اینکه هفته آینده میخوایم دربارش صحبت بکنیم.
بره.
من اینکه این هفته این موضوع رو راستش انتخاب کردم برای اینکه در کافه رادیو ادامه دار حتی دربارش صحبت بکنیم، اینه که فارغ از تاثیرهای اجتماعی که اثر هنری و خصوصا سینما اینجا هنر مد نظر ماست، در مواقع مختلفی که ما به عنوان فرد در زندگیمون با هیجانات، مشکلات، موانع مواجه هستیم، چگونه با اثر هنری و فیلم برخورد بکنیم و چگونه انتخاب بکنیم که اثر لازم رو روی ما بگذاره. مثلا ما وقتی که خوشحال هستیم، خیلی خوشحال هستیم، یه جوری بالاخره دنبال تخلیه حتی این هیجانمون هستیم، من شخص خاص مینوخانی باید فکر بکنم که الان چه نوع چیزی رو ببینم به تعادل میرسم. در واقع هنر و سینما خصوصا نقش، یکی از نقش‌ها و مسئولیت‌هاش اینه که ما رو به تعادل برسونه. ما اصولا هیچ کدوممون در تعادل نیستیم. شما امروز اول ورودی برنامه رو گفتید که همه آدم‌ها خوب و بد، سیاهی و سفیدی داریم، در آدم‌ها کم و زیاد داره. هنر میگه و سینما میگه، یا بهتر بگیم آلندو باتر میگه، که ما قبول داریم که همه ماها این سیاهی و سفیدی ها رو داریم، اما بدونیم که سلیقه ما در انتخاب آثار هنریمون بستگی داره به اینکه در لحظه کدام یک از این خصلت‌های ما بارزه و حالا ما باید تلاش بکنیم اون رو به تعادل برسونیم. بنابراین فیلم‌هایی رو انتخاب بکنیم که این ویژگی رو داره. یه چیزی رو تعریف کنم، خیلی وقت پیش من عصبانی بودم با آقای سرهنگی، چون موضوع صحبت میتونست کمک بکنه. با آقای سرهنگی تماس گرفتم و شروع کردم غر زدن که این چرا اینجوری 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 اینجوری. گفت خانی صبر کن یه چیز بهت بگم، ببین تلفن رو قطع کن برو یه فیلم کمدی ببین. میدونی یعنی تو اون لحظه که یعنی آرومش رو و بعد بیا درباره مشکلی که فکر میکنی میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و به یه نتیجه برسیم، در حالت تعادل با هم دیگه حرف بزنیم. زندگی ما پر از اوج و فرود هاست. بله. پر از بالا و پایین هاست که بخشش ممکنه توسط خودمون و بخشش به دلایل مختلف، به دلیل اینکه انسان در یک جامعه رنگارنگ داره زندگی میکنه به وجود میاد. آثار هنری کمک میکنن ما به تعادل روحیمون برسیم.
از هنر یک ابزار میتونه باشه و ما نیازمند این هستیم که با وضوح بیشتری روی این مسئله مهم تاکید کنیم که این هنر چه نوع ابزاریه و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و چه حسی میتونه برای همه ما به ارمغان بیاره. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
ممنون از شما.
خداحافظی کنیم. فردا به مهر خدا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. ضمن اینکه ادبیات جهان هم بمونه برای فردا. میز گویندگی هم فردا داریم. قرار شدش که بخشی از یک جمله خبر، یک خبر رو برای ما بخونید و ارسال کنیم به تلفن 0910 88 299. مراقبت.
بعد از ظهر تابستانی شما بخیر. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستین. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه مشارکتی برترشو باشین که با مشارکت مؤسسه آموزشی نیکنامان هست.
شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم. عصر همه شما خواسته و ویژه دانش آموزا، ویژه تر اونایی که در آزمون سرسری 1402 رتبه آوردید و البته شمایی که اون رتبه که دلتون میخواست نیاوردید، به خیر باشه توی هر شرایطی که هستید با برترش رو همراه باشید. آقای هیراد زاکر که مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستن، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور رو دارن و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم هم، اینجا در استودیوی شبکه رادیوی جوان هستن. سلام میکنم بهتون، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب رادیو جوان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
درود بر شما. 1402 کنکورش عجب سخت بود آقا.
بله، ولی شیرین بود در این سختی، یعنی بچه هایی که زحمت کشیدن
از اون جوابا بودا شیرین بود. راست میگه، هر سختی که نمیتونه سخت و تلخ باشه، میتونه شیرین باشه واسه اونه که خوب درس خوندن، خوب رتبه گرفتن.
راهکار از ما،
قبولی از شما،
برتر شو رو از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری
شبکه رادیویی جوان.
آقایون خانوما، دانش آموزایی که آزمون دادید دیگه، کنکوریا، کنکور 1402 با همه سختیاش که داریم حرف میزنیم بالاخره تموم شد، به پایان رسید. آقای زاکر، بچه‌ای که امسال رتبه خوبی نیاوردن و کنکوری سالهای بعد، باید چه درسایی رو از این کنکور بگیرن، از این آزمون سراسری 1402؟
خواهش میکنم، اولا خواهش من از بچه‌ای که نتیجه خوب نگرفتن اینه که انتخاب رشته بکنن ولو اینکه میخوان پشت کنکور بمونن. چرا؟ چون اگر شما رشته سراسری روزانه هم قبول بشی، محروم از کنکور دادن نخواهی بود. خیلی از بچه‌ها متاسفانه اینو نمیدونن.
این ذهنیتو پاک بکنید. شما اگر روزانه قبول بشید با رتبه بعدی که اصلا نمیخواید هم برید، شما دوباره میتونید سال دیگه آزمون سراسری
بله.
شرکت کنید.
هیچ محرومیتی هم در کار نیست، پس انتخاب رشته رو بکنید. اما درسایی که باید بگیرین چیه؟ ببینید، کنکور خیلی سخت‌تر از گذشته شده. سطح سوالات رفته بالاتر. امتحانات نهایی هم واقعا سخت‌تر از گذشته شده، سطح سوالاتش خیلی بالاتر رفته و این باید این درس رو ما بده که آقا توی کنکور ترازه که مهمه، توی امتحان نهایی ترازه که مهمه.
بله.
یعنی ببینید، اگر یه سال یه درسی رو سخت دادن، شما با 30% 40% زدن تو اون درس هم رتبه خوبی میتونید کسب بکنید. آرش قوامی که رتبه 7 کشور شد امسال، بله، فیزیکو زد 86.67، شیمیو زد 83.34، اما ریاضی که وحشتناک سخت بود امسال، خب زده 60%. ببینید، رتبه تک رقمی کنکوره. سال 99 رتبه 2 کشور رامین آزادی ریاضی 100 زده، امسال رتبه 7 کشور ریاضی 60% زده. خب سخت باشه، برای همه سخته، پس شما تراز خوبی میتونی با درصد پایین کسب بکنی، خیلی مهمه. نکته بعدی اینه که ببینید، سبک جدید سوالات کنکور رو واقعا دنبال بکنید، ببینید چه تغییراتی کرده، این مسیر رو ادامه بدید، خودتون رو برای این مدل سوالات بچه‌ها آماده بکنید.
یعنی آزمونای سراسری سالهای قبلی که اخیراً،
بله دیگه، یعنی ببینیم کنکور چقدر تغییر کرده، متناسب با این آماده بشیم. ببینید، من چرا هی اصرار میکنم روی تطابق‌هایی که وجود داشته بین تدریس‌های ما و سوالات کنکور؟ تو برنامه‌های مختلف منم گفتم آقا کنکور دی تو زیست ما تطابق 93% داشتیم، تو تیر تطابق 100. توی فیزیک ما تو کنکور دی تطابق 100 داشتیم، توی تیر تطابق 97%. تو شیمی دی تطابق 95 بود، تیر تطابق 100. توی ریاضی دی تطابق 100 بود، تیر تطابق 97%.
تیر تطابق خیلی سخته میگین.
خواهش میکنم.
چرا بیانتون خوبه؟
اختیاره. چرا اینا رو من هی اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام بگم آقا سوالات کنکور سبکش تغییر کرده، اشکالی نداره. همچنان میشه تدریسای در اختیار شما قرار داد که خارج از مطالب بیان شده تو کنکور چیزی نبینید و بتونید بهترین درصدا رو کسب بکنید. به این نکته توجه بکنید. زیست شناسی شما شکلا رو جراحی بکنید، تمام نکات موجود در شکل رو باید جداگونه بر خودتون بنویسین، روش کار بکنین. باید به رمزینه ها QR کدایی که اول هر فصل میذارن توجه کنین. کنکور دی دیدین از اونجا سوال دادن فصلی که زیست سال دهم
و دی توی... تطابقمون هم خوب بود.
بله تطابق
دی تطابق سخت آخه، این سخت‌تر از تیر تطابقه.
خواهش می‌کنم اختیار. عرضم خدمت، یا مثلا توی فیزیک ببینید تمرینات کتاب درسی، تمرینات کتاب درسی هر کی توجه نکنه ضربه میخوره. یا شیمی ببینید همچنان محاسبات سریع ریاضی حرف اول میزنه، و توی ریاضی سوالات ترکیبی 5 تا مبحث رو میکنن یه دونه تست. شما باید به اینا اگه توجه نکنی خب میره ضربه میخوری. اما اگر این نکاتی که میگیم دقت بکنی، هر جا بین فصلهای مختلف شما کوچکترین مفهوم مشترکی دیدی، بری سوالات ترکیبیش اصلا خودت سوال ترکیبی طرح کنی، تو کنکور دیگه غافلگیر نخواهی بود و بهترین نتیجه رو میتونی کسب کنی.
بله، یعنی به این نقطه میتونن برسن داوطلبا که خودشون سوال ترکیبی طرح کنن.
چرا واقعا نرسن؟ یعنی ببینید کار سختی نیست، مفاهیم ببینید کدوم با هم مرتبط میشه، بعد میتونید دو رقم بهش بدین تبدیل بشه به یه سوال. به این میگن دیده طراحانه داشتن.
البته که یه مشاورم خوب میتونه بهشون کمک کنه.
حتما همینطوره، و مهمترین نقش واقعا مدرس هم داره که بعد اینجوری تدریس بکنه. ببین رتبایی که ما امسال داشتیم خب چیکار کردن؟ همین کارو کردن. بچه حتما این کارنامه رتبایی که ما داشتیم رو نگاه کنید. رتبای تک رقمی، دو رقمی، سه رقمی، بسیاری ما 64 5 تا کارنامه گذاشتیم. اینا رو نگاه بکنی، رزومه هاشونو ببین، درصداشونو ببینی. بله. خیلی به تو انرژی میده.
بله. حالا چه جوری ببینن این کارنامه ها رو، این رزومه ها رو، این تراس ها رو؟
خواهش میکنم، خیلی ساده است. عدد 7 رو که دوستان به سامان پیمکی ما ارسال میکنه، خب ما باشون تماس میگیریم و تعیین ساعت میشن و مشاوره میگیرن و اینا، کارنامه ها رو هم در اختیارشون قرار میدیم.
پس بایستید یه لحظه بذارید بچه ها تا شما میگید برن یه ورق خودکار بیارن یا گوشیشون رو همچین سری رمزش رو بزنن باز بکنن که تا شما میگید اینا یادداشت بکنن. بچه آماده اید؟ آقای زاکر میخوان بگن عدد 7 رو به چه سامانه پیمکی بفرستید؟ بفرمایید.
بله، سامانه 1000 2797 عدد 7 ارسال بکن
به همین راحتی.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو،
شنبه تا چهارشنبه
شبکه رادیویی جوان.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
برای اینکه توی زندگی مسیر رو اشتباه نرید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما با برترشو همراه باشید و از توصیه‌ها و پیشنهادهای کارشناس برنامه بهره‌مند بشید، جناب آقای هیراد زاکر. آقای زاکر، گفتم من امسال میرم 11 تجربی، هدفم پزشکی دانشگاه تهرانه، لطفا بگین از الان باید چه کارهایی انجام بدم؟
خواهش میکنم. ببینید، یعنی شما کنکوری سال 1404 هستی. به خودتون این اسم رو بدیم، بگیم آقا من داوطلب کنکور سال 1404 هستم.
دو سال دیگه هم هست، خیلی سریع هم میگذره.
و امسال هم ایشون کنکور دارن. حالا چه کنکوری؟ امتحانات آخر سالشون به شکل نهایی برگزار میشه.
بله.
و این امتحانات نهایی هماهنگ کشوری 30% در کنکور 1404 تأثیر مستقیم داره، بی نهایت مهم. یعنی شما آخر امسال اولین کنکورتو میدی به نام امتحانات نهایی 11، آخر سال 12 دومین کنکور رو میدی امتحانات نهایی 12،
اونم 30%،
اونم 30%، و بعدش هم کنکور تستی که در واقع 40%، و اگر هر ستا رو با موفقیت پشت سر بذاری میتونی بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه قبول بشی.
ایشالا. این چقدر کمک میکنه به دانش آموز که خوب درس بخونه و تو آزمون های یعنی امتحانات نهایی نمره خوبی بیاره؟ 60% آزمون سراسریشو داده دیگه.
بله، واقعا من عمیقا باور دارم که بچه‌ها با سوادتر وارد دانشگاه. بله. میشن. ببینید، رتبه‌های خوب کنکور همیشه با سواد بودن دیگه، یعنی بچه‌هایی که دانشگاه‌های خوب ما درس می‌خونن، خب می‌بینن بهترین دانشگاه‌های دنیا دنبال اینن که اینا رو جذب بکنن.
همینطور. برن.
خب بسیار با سوادن، ولی با سوادتر هم خواهند شد به نظر من با این اتفاقاتی که می‌افته و سال‌های پایه خیلی جدی درس می‌خونن و تحصیل می‌کنن. منتها ببینید، این تعادل تشریح تستی رو شما برقرار کنید. یعنی شما که الان 11 داری میری، بعد چیکار بکنی؟ همون اندازه که به امتحانات نهایی توجه میکنی از امسال.
بله.
به کنکور هم توجه کن. یعنی هر فصلی که تشریحی میخونی، مفاهیم رو یاد میگیری، بلا فاصله بعدش بری سراغ روشهای تستی. اگر این کارو بکنی خیلی مسلط میشه، چون تشریح و تستی واقعا مکمل همه. بلا فاصله برو سراغ راه حل تستی. نکته بعدی که توصیه میکنم اینه، امسال اگر فقط 11 بخونی باختی، بدون، چه در امتحان نهایی باختی چه در کنکور.
یعنی چی؟ یعنی دهمم باید بخونه؟
باید دهمم بخونه، باید. چرا؟ چون شما میخوای استوکیومتری امتحان نهاییشو بدی. خب مگر استوکیومتری شیمی توی ده و یازده نیست؟ خب دهمش هم بلد باشی دیگه. یا مثلا مگه تابع ریاضی تو دهمم نبود؟ مثلثات مگه تو دهم نبود؟ آمار و احتمال مگه نبود؟
بله.
ببینید اینا با هم مرتبطه. حالا فیزیک بگیم خیلی ارتباطی نداره بین دهم و یازدهم، ولی توی ریاضی، توی زیست، توی شیمی ارتباط خیلی جدیه. ده و یازده رو امسال به موازات هم ببر جلو. این کارو بکنی نتیجه میگیری. یونس کاران از یازدهم با روزی 7 ساعت مطالعه رتبه 48 شد. آریان آور با روزی 7 ساعت مطالعه رتبه 6 کنکور تجربه 1400 شد.
بله آقا بفرمایید. دوستانی که میخوان با شما در ارتباط باشن، با گروهتون، از براتون بهره مند بشن، چی کار دقیقا باید انجام بدن؟
خیلی ساده است. عدد 7 رو به سامانه پیامک برنامه ارسال بکنم، ما خودمون باشون تماس میگیریم. عدد 7 رو بفرستیم به 1027 97.
خیلی ممنونم ازتون. تازه با برترشان همراه باشید.
برترشان برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
اینجا فرصتی برای پیشرفت تک تک شمایی که دل به برترشو میدید. گفتن من 12 تجربیم، معدلم 19.80 ولی توی آزمون ترازام روی 6000 مونده، هر چقدر درس میخونم بالا نمیره، لطفا راه نماییم کنید. آقای زاکر، یاد اون دوست عزیزی افتادم که همشه اسمشون رو میارید که سال بعدش دوباره خیلی بیشتر زمان گذاشت و درس خون، رتبه شد 130,000.
بله، آقای وحید صوفی. بله
همین ایشون که فکر کرده بودن هر چقدر زمان بیشتر بذارن رتبه بهتری رو کسب می‌کنن. حالا ایشون هم میگن که هر چقدر درس میخونم اصلا رتبه هم بالا نمیره، ترازم بهتر نمیشه.
کاهش میگم. البته ببینید وضعیت داوطلب عزیزم که پیامک دادن، چون ترازشون 6000 خیلی بهتر از آقای وحید صوفی، چون رتبه 100,000 و 130,000 شده بود و حتی توی مفاهیم اولیه درسی هم مشکل داشت، یعنی مرات خوبی هم نداشت. خب ایشون گفتن معدل خیلی بالایی دارن، ترازشون هم دقیقاً این تراز کدوم داوطلبه؟ داوطلبایی که درس رو بلدن، وقت کم میارن. یعنی عزیز دل، شما همین آزمونی که دادی ترازشو 6000 رو تو خونه دوباره بزن بدون در نظر گرفتن زمان، ببین درصدها چقدر رشد میکنه.
بدون هیچ محدودیت زمانی قطعاً درصدهای بهتری
میشه. خیلی بهتر میتونیم. اما مشکل زمانه. حالا این مشکل زمان چجوری برطرف میشه؟
تستنی بلد نیستن.
بله. حالا این تستنی بلد نیستن، منظورم این نیست برن تعداد تست بیشتری حل کنن و نه. منظورم اینه که روش حلی رو باید یاد بگیرن که با اون روش حل بشود سوال ریاضی تو 90 ثانیه حل کرد. ببینید وقتی شما یه راه حل یه صفحه ای رو میخوای به کار ببری برای حل مسئله، خب این یه صفحه رو از روش بنویسی 5 دقیقه طول میکشه، چه برسه به حل کردنش. خب با این نمیشه تست کنکور حل کرد. این نیازمند یاد گرفتن یه روش کوتاه تره. عزیزی که پیامک دادی، روش تستی اگر یاد نگیری توی کنکور ضربه میخوره، چون جا زمان محدوده. و حواست باشه دفترچه ها اینجوریه، اول زیستو به شما میدن، میگیرن فیزیک شیمی، میگیرن ریاضی زمین، دیگه نمیتونی وقت ریاضی بذاری رو زیست شناسی، دفترچه جدا شده، هر درس تو زمان قانونی خودش پاسخ بدی. رو همین سال تکنیک تستی باید یاد بگیری. نمونه ای از این راه حل تستی ها رو بله. اصلا چرا فقط ایشون، هر داوطلبی که پیامک بده، ما چند تا نمونه از راه حل های فوق سری تستی هم در اختیارشون قرار میدیم، ببینن سوال های سخت و اتفاقا چقدر سری میشه حل کرد.
خب بگید پیامکمون هم بگید بهشون.
خواهش میکنم. عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما 1027 97 ارسال بکنید.
بله. این چند راحته. شما همین الان گوشی رو بردار، رمزشو وارد کن، برو توی قسمت پیامکات، عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1027 97. آقای زاکر ممنونم ازتون، خداحافظتون. خیلی ممنونم از همراهیتون با برترشو. برتر بشید. خداحافظ.
ساعت 16 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
اینجا ایران است.
وقتش دوباره دست به کاشی.